شنوندگان محترم، سلامتی و بهروزی رو برای تک تک شما عزیزان آرزومندیم. امروز هم در کنار شما بودیم از ساعت 14 تا به این لحظه و برنامه های متنوعی رو به شما تقدیم کردیم که امیدوارم حاصل تلاش همکاران خوبم در تولید و پخش شبکه رادیوی فرهنگ مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه و همچنان همراه برنامه های رادیو فرهنگ بمانید تا بخش های بعدی. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اگر هم نقد و نظری راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید میتونید با شماره روابط عمومی سازمان 162 در تهران و شهرستان‌ها با ما در میون بگذارید. حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، شب‌های فرهنگ تقدیم به لحظات شما. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در بخش اول برنامه شب‌های فرهنگ امشب صحبت‌های آقای دکتر سعید طاووسی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی رو تقدیم شما می‌کنیم با موضوع نقد آرا و اندیشه های ویلفرد فردیناند مادلونگ، اسلامشناس شهیر آلمانی. این صحبت ها چندی پیش در همایشی به همین نام ارائه شده که توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شده بود. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
بنده به جهت رشته‌ای که تحصیل کردم، یعنی تاریخ تشیع و تاریخ اسلام، از همون دوره تحصیلات دور ارشد با آثار پروفسور مادلون آشنا شدم و مطالعه کردم و یکی از زمینه‌های پژوهش بنده شیعه پژوهی در غرب بوده و احساس کردم که در کارهای آقای پروفسور مادلونگ تفاوت‌های جدی با سایر غربیانی که پیش از ایشون بودند یا همدوره‌های ایشون هستند دیده میشه. خب من به تناسب رشته خودم بیشتر به آثار آقای پروفسور در حوزه شیعه پژوهی مراجعه داشتم، حالا چه کتاب های ایشون چه مقالات ایشون، و آنچه که در حیات آقای پروفسور مادلونگ دیده میشه علاقه و جدیت هست در مسیر مطالعات اسلامی. اینکه ایشون از فرصت هایی که در زندگی براش ایجاد شده، مثل سالهایی که در بغداد اقامت داشته، نهایت استفاده رو کرده برای آشنایی با جهان اسلام، با مذاهب اسلامی، و یکی از کسانی بوده که به طور خاص به شیعه و فرق اون توجه داشته، از جمله اثناعشریه و زیدیه، که در مورد هر دو گروه مطالعات جدی آقای پروفسور مادلونگ انجام دادن. اما خب مهمترین کاری که ایشون شاید در زندگیش انجام داده باشه کتاب جانشینی حضرت محمد هست، پژوهشی درباره خلافت نخستین، که بسیار کتاب ارزنده‌ای هست از جهات مختلف. و در این کتاب هست که تفاوت‌های جدی خودش رو با منهج‌های رایج شرق شناسی، اسلام شناسی و شیعه شناسی در غرب نشون میده. مثلا یک کاری که در آثار ایشون دیده میشه توجه خاص به قرآن هست به عنوان یک سند تاریخی، و اشکالی که ایشون به سلف خودش و به مستشرقین و اسلام پژوهان قبل از خودش میکنه این هست که اینها در قرآن دخل و تصرف میکنن، یعنی آیات رو جا به جا میکنن و مثلا دو آیه‌ای که در دو جای مختلف هستن در کنار هم قرار میدن و نتیجه ثالثی میگیرن، که آیه مادلون اینها رو مورد نقد قرار میده و به قرآن به عنوان یک متن منسجم و یک سند تاریخی در واقع استناد میکنه در کارهاش. و نکته جالبتر این که در سنت شرق‌شناسی غربیان خصوصا در بین هموطنان آیه مادلون یعنی آلمانی ها یه نگاه افراطی و تند علیه احادیث اسلامی وجود داشته، که در دیدگاه یوزف شاخت مثلا خودش رو نشون میده که اساسا احادیث رو جعلی و متأخر و مربوط به قرون دوسه میدونن، در حالی که در نگاه آقای پروفسور مادلون حدیث هم مانند گزارش هایی که مورخین دادن امثال ابن سعد و طبری، روایات هم یک منبع تاریخی هستند و همون روش هایی که برای اعتبار سنجی در متون تاریخی به کار میره در متون روایی هم قابل استفاده است و میشه در مطالعات تاریخی به احادیث استناد کرد. و کار آیه مادلون برخلاف کسانی که در مورد اسلام نخستین و صدر اسلام در واقع متمرکز شدن، منحصر در منابع اهل سنت یا در نگاه های اهل سنت نیست. آیه پروفسور رابرت گیلی یه جمله‌ای در مورد این کتاب داره در مقاله‌ای که در مورد آثار مربوط به شیعیان متقدم در غرب آقای گیلیب نوشتن و من این رو به فارسی ترجمه کردم. اونجا میگن که کار مادلونگ اصلاحیه‌ای بر کار کایتانی و مونتگومری وات هست. از چه جهت اصلاحی است؟ میگه اون دو کار مبتنی بر اسلام سنی نوشته شدن و آقای مادلونگ در کار خودش نگاه شیعی رو هم لحاظ کرده.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. با ادامه برنامه شبهای فرهنگ همراه ما باشید.
خیلی نکات جالبی در این کتاب هست از منظر شیعه پژوهی که من اون رو محور بحثم قرار دادم. اگر بخوام توجه بدم، یکی از ارزشمندترین بخش‌های این کتاب که حتی از منظر روشی میتونه برای ما درس آموز باشه و من قبلا هم در قم در جمع اساتید حوزه این نکته رو مطرح کردم، مقدمه کتاب هست. در مقدمه کتاب استدلالی که آقای مادلونگ ارائه میده برای جانشینی حضرت علی علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر، نوع روشی که ایشون انتخاب کرده و استدلالی که ارائه داده، من در آثار خودمون یعنی آثار علمای شیعه با چنین روشی و استدلالی اصلا مواجه نشدم. اولا ایشون به جای روایات به آیات قرآن مراجعه کرده. خب ممکنه کسی بگه که ما بحثای تفسیری هم در مورد آیات مربوط به ولایت امیرالمومنین داریم، مثلا در تفاسیر مختلف به اینا پرداخته شده، ولی جالب قضیه اینجا هست که آقای پروفسور مادلون اصلا سراغ آیات مشهوری مثل انما ولیکم الله یا مثلا آیه اکمال دین و اینها نمیره، بلکه چه آیاتی رو محل بحث خودش قرار میده؟ آیاتی که مربوط به جانشینان انبیا هستند در قرآن و مطرح میکنه که همه انبیا جانشین داشتن و همه انبیا جانشینانشون از اهلشون بودن، بستگانشون بودن، فرزندانشون بودن، و آیا طرح اینها در قرآن برای صرف داستانگوییه یا داره ریل گذاری میکنه و این مطلب رو به مخاطب میفهمونه که جانشین رسول خاتم هم در واقع از اهل او خواهد بود. و از مجموعه این آیات این رو مطرح میکنن که اون کسی که پیغمبر اکرم نظر داشته که جانشینش بشه فقط و فقط امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. این مثلا یکی از نکات درخشان این کتاب است. البته آثار شیعه پژوهانه آقای پروفسور ویلفرد مادلون بسیار متنوع است، از مقاله شیعه که در دایرة‌المعارف دین نوشتن و اگر کسی محورهای اون مقاله رو فقط مرور کنه به سطح اطلاع ایشون از جنبه‌های مختلف این مذهب، از بحث‌های مثل فرق بگیرید تا مثلا اخباریگری، اصولیگری و شیخیه و اینجور مسائل رو مطرح می‌کنه. و همینطور کتابی که در مورد زیدیه متقدم و امام قاسم رسی دارن که به تازگی به فارسی ترجمه شده، که خب در مطالعات زیدی شناسی و زیدی پژوهی شاید اثری بی بدیل باشه. به هر حال تلاش هایی که آقای پروفسور مادلون داشتند، هرچند ما در مقام مطالعه و استفاده از این آثار ممکنه اشکالات و نقدهایی هم به بعضی قسمت ها داشته باشیم، اما چه کسی هست که از اشکال خالی باشه؟ این تلاش هایی که ایشون انجام داده و زحماتی که کشیده و آثاری که در اختیار قرار داده در خور ستایش و تقدیر هست، و بنده با مطالعات اندکی که در زمینه شیعه پژوهی در غرب داشتم میتونم این رو بگم که شیعه پژوهی در غرب رو به پیش از ویلفرد مادلون و پس از ویلفرد مادلون میشه تقسیم کرد.
آنچه شنیدید صحبت‌های آقای دکتر سعید طاووسی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی بود، درباره نقد آرا و اندیشه‌های ویلفرد فردیناند مادلونگ. و حالا در ادامه برنامه شب‌های فرهنگ صحبت‌های آقای دکتر عباس احمدوند، استاد دانشگاه شهید بهشتی رو تقدیم شما می‌کنیم با همین موضوع.
موضوع عرض کوتاه بنده این هست که چرا ما باید پروفسور مادلونگ رو بستاییم و از او تجلیل به عمل بیاوریم. همطور که استحضار دارید ایشون خب برای ما ایرانی ها به اندازه کافی آشنا هستند، استاد بازنشسته دانشگاه آکسفورد هستند، همینک با مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن همکاری میکنند، کتاب جانشینی پیامبر ایشون برگزیده کتاب جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده، عضو شورای عالی دایره معارف بزرگ اسلامی هستند و یکی از ویراستاران ارشد پروژه عظیم ترجمه همین دایره معارف به عنوان انسایکلوپدیا اسلامیکا به انگلیسی هستند. برای همین ضرورت داره که ما ایرانیان قدر زحمات و خدمات او رو بشناسیم و از او تجلیل به عمل بیاوریم و تقدیر بکنیم. آقای پروفسور مادلونگ ویژگی هایی دارند. عمر خوشبختانه طولانی و سودمندی رو داشتن و گذروندن. در فضاهای گوناگون علمی و آکادمیک غرب و شرق عالم زیست کردند و تجربه علمی دارند. بر منابع گوناگون اسلامی و شرقی خوشبختانه تسلط عالی دارند. محضر بزرگانی رو درک کردند مثل اشتروتمان، مثل اشپولر و شاگردان فراوان و اثربخشی رو خوشبختانه موفق شدند که تربیت بکنند. این ویژگی ها باعث شده که ایشون در حیطه‌های مختلفی صاحب تخصص و تجربه بالایی باشند. بیش از حدود 200 اثر تألیف، ترجمه، تصحیح و مقالات دارت معرفی رو تولید کردند و در حیطه‌های مثل فلسفه سیاسی اسلام، اخلاق، کلام، جنبش‌ها و جریان‌های فکری و مذهبی، زیدیه، اسماعیلیه، حنفیگری، شافعیگری، تاریخ صدر اسلام، سیره رسول الله، تاریخ اسلام در ایران و یمن صاحب تخصص عالی هستند. برخی از نمونه آثار ایشون رو که ملاحظه بکنیم، مثلا تصحیح متون گوناگون زیدیه در مورد یمن، در طبرستان، در گیلان، در جاهای دست، عرض کنم که تصحیح متون گوناگون کلامی از اسماعیلی، زیدیه و دیگران، کتاب جانشینی پیامبر که عرض کردم، جریان‌های مذهبی در ایران اسلامی، جنبش‌های دینی و نژادی در اسلام، پیدایی فاطمیان، مکاتب و فرق اسلامی، کتاب معروف امام قاسم ابن ابراهیم ایشون، از جمله آثار برجسته و قابل توجه و دورانساز ایشون هستند. خب برای اینکه ما بتونیم ایشون رو و آثارش رو بهتر بشناسیم، لازمش این هست که به زمانه طولانی که ایشون گذرونده و شرایطی که بر ذهنیت و زبان ایشون تأثیر گذاشته توجه کافی و وافی داشته باشیم. به هر حال ایشون عرض کنم به حضورتون که فرزند زمان خودش هست. ظاهرا به این آثار گوناگون و این حیطه‌های گوناگون که توجه میکنیم، نوعی پراکندگی ظاهرا در آثار ایشون مشاهده میشه، در حالی که اینجوری نیست. و عرض بنده به طور خاص این هست که نشون بدم که ایشون به رغم اینکه ظاهرا آثار متنوعی داره، دقیقاً در یک حیطه خاص و در یک رویکرد خاص داره حرکت میکنه. ببینید، جنگ جهانی دوم که تمام شد، جریانی رخ داد از به اصطلاح موج استقلال خواهی در ملت‌های مسلمان، تشکیل دولت‌ها و حکومت‌ها، تلاش برای کسب آگاهی‌های بیشتر، آشنا شدن با میراث علمی و فرهنگی مسلمانان توسط خود مسلمانان، آشنا شدن با آثار مستشرقان گوناگون، زمینه‌ای رو فراهم آورد که در واقع دیدگاه‌های رایج مستشرقان پیش از جنگ جهانی دوم در واقع به چالش گرفته بشه و در معرض نقد قرار بگیره. و از خونم به حضورتون که مسلمانان این واکنش ها رو نشون بدن که به هر حال آثار اونها خوب فهمیده نشده، چیزهایی که نوشته شده حق مطلب رو درست ادا نکرده و این جریان تجدید نظر طلبی خیلی رونق گرفت، مخصوصا که آثار خاورشناسان و مستشرقان پیش از جنگ جهانی دوم حساسیت هایی رو هم برانگیخته بود. بسیار از اونها معتقد بودن که قرآن مثلا سندیت نداره، احادیث یک سر مجهوله، اشعار مثلا جاهلی برساخته است و در واقع از این قبیل. برای همین موج در واقع جریان تجدید نظر طلبی یک ضرورتی بود که در مجامع و محافل در واقع بعد از جنگ جهانی دوم در خود اروپا و غرب خیلی در واقع با اقبال مواجه شده بود. بیگمان یکی از نامداران این عرصه تجدید نظر طلبی و به چالش کشیدن آثار گذشتگان و رهیافتهای گذشتگان در واقع پروفسور مادلونگ هست. ایشون در واقع بسیاری از پارادایم های موجود از زمان لامنس، کاتانی و دیگران و حتی تا مثلا همین اواخر فان اس رو در واقع به چالش کشید، چون با منابع گوناگون آشنا بود و از منابع اصیل در کارش در واقع بهره می برد و بسیاری از اینها رو در واقع خودش شناخته بود، معرفی کرده بود، نقد کرده بود، تصحیح کرده بود، منتشر کرده بود و نگاه‌های متفاوتی رو در واقع باهاشون آشنایی داشت و صداهای متفاوتی رو فارغ از اون در واقع روش‌های معروف به اصطلاح در غرب استفاده می‌کرد و ازشون مطلع بود.
شما شنونده صحبت‌های آقای دکتر عباس احمدوند، استاد دانشگاه شهید بهشتی در برنامه شب‌های فرهنگ هستید با موضوع نقد آرا و اندیشه‌های ویلفرد فردیناند مادلونگ.
مادلونگ در واقع همطور که عرض کردم در کارهاش از منابع معتبر و درجه اول در واقع استفاده کرده و میکنه، همطور که مورخ باید در واقع این کار رو بکنه و وقتی شما این کار رو انجام بدید و بر اساس منابع معتبر عمل بکنید نتیجه در واقع قابل اعتنا و توجه خواهد بود، برخلاف بسیار از خبرشناسان پیش از جنگ جهانی دوم و حتی بعدن که بیشتر به آثار یکدیگر در واقع ارجاع میدن و شاید به دلیل عدم اطلاع از زبانهای شرقی و در واقع مسائلی که باید به آثار دیگران ارجاع میدن، به آثار خودشون ارجاع میدن، ولی مادلونگ اینجوری نبود. عرض کنم که او کسی است که در واقع بین منابع شیعه و سنی به خوبی تفکیک قائل شد و تمایز قائل شد. او کسی است که به خوبی تفاوت منابع امامیه، شیعه امامیه رو از دیگر فرق شیعه خوب فهمید، به درستی فهمید و این تفکیک رو در کارهاش و استفاده از این منابع به خوبی مورد توجه قرار داد. منابع کلامی، تفسیری، حدیثی، تاریخی رو به نحو دقیق و روشن ایشون شناسایی کرد، تفکیک کرد و دستبندی کرد و به جا و بهینه در کارهاش از اینها استفاده کرد. اجازه بدید چند تا نمونه رو خدمت شما در واقع عرض بکنم. مثلا در کتاب مهم جانشینی پیامبر به جهت اون ویژگی هایی که عرض کردم در وجود خودش و به جهت این روشی که در استفاده از منابع داره، خب ایشون کسی است که صدای دیگر منابع رو هم شنیده و اونها رو دیده، برای همینه که دیدگاه های لامنس رو و کاتانی رو که تا مدت ها در زمان خود او به اصطلاح رایج بوده به چالش در واقع کشیده. مادلون کسی است که در واقع بر اساس منابع متقن، نه حالا به خاطر مثلا صرف عقاید مذهبی که او اصلا مثلا نداره مثل ما، او کسی است که در واقع مستندن و دقیق در واقع بر امامت منصوص در واقع به عنوان یک ایده برای جانشینی پیامبر توجه داره و این ایده رو در واقع مطرح میکنه و گزارش‌های تاریخی رو که مطرح میکنه دقیقاً در همین راستا و در همین در واقع مسیر هست که به اصطلاح انجام میده. اگر بخوام یه نمونه دیگری رو عرض کنم بوستون که از نتایج اون کارهایی که برشمردم در آثار او ردیابی بکنیم و پیجویی بکنیم، ارائه تعریفی دقیق هست از شیعه برخلاف اون گذشتگانی که خدمتون عرض کردم پیش از دوران جنگ جهانی دوم و شیعه رو به معنای دقیق پیرو علی علیه السلام دانستن و معرفی کردن و بررسی تشیع به مثابه در واقع میراثدار بودن سنت معنوی در واقع پیامبر. این تأکیدی که در واقع مادلونگ بر شخصیت از زهرا هم داره در همین راستاست. در واقع ببینید مسئله اینه که در پیشا دوران مادلونگ به اصطلاح شیعه یک به اصطلاح جریان و یک در واقع مثلا مذهب با نگاه حداقلی یک جنبش سیاسی حاصل دعوای سیاسی مثلا اینجور چیزها تلقی میشه و در واقع توجهی به این سنت معنوی و میراثداری در واقع سنت معنوی این که پیامبر رحلت کرده و در واقع بعد حالا مثلا جانشینیش به این شکل در آمده به اون شکل در آمده، اما میراث معنوی در واقع پیامبر چه میشه و در واقع تکلیفش چه خواهد بود، آیا مثلا برباد میره یا در واقع این باید شناخته بشه و تداوم پیدا بکنه. برای همین هست که در واقع اون جامعیت خاصی که در نگاه مادلون نسبت به آثار شیعی هست در این قسمت هم به اصطلاح دیده میشه. یک نمونه دیگر اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم برای اینکه نشون بدم که مادلونگ به اصطلاح چه کار بزرگی رو صورت داده، شنیدن صداهای در واقع در حاشیه مانده از جنبش‌های کوچک و بزرگی است که صداهاشون کمتر شنیده شده و انعکاس اون صداهاست، در مخصوصا در جنبش‌های در به اصطلاح ایران، ایران اسلامی و البته دیگر در واقع سرزمین‌های اسلامی، ولی عرض کنم بسون که به طور خاص در ایران این کار رو ایشون صورت داده و آثار اونها رو شناسایی کرده، تصحیح کرده، ترجمه کرده، معرفی کرده و به نظر میرسه که با این کار در واقع او یک تصویر دقیق تری از مسئله گسترش اسلام در واقع در ایران به دست داده و کنش ها و واکنش هایی که در اونجا در جریان بوده. بنابر این عرایضی که من خدمتون عرض کردم و اگر بخوام به کوتاهی و خیلی گذرا جمع بندی بکنم، به گمان بنده پروفسور ویلفرد مادلونگ از جمله شخصیت ها و خاورشناسان برجسته است که ما ایرانیان باید پاس خدمات او رو بدونیم. مادلونگ به پاس شجاعتش، شجاعت علمیش، به پاس سنت شکنیش و تلاش‌های خستگی ناپذیرش و تعلقش به یک به اصطلاح سنت ستبری و بزرگی به اسم تجدید نظر طلبی در جریان شهرشناسی و اسلامشناسی قابل ستایش هست و حتما ما باید قدر او رو در واقع بشناسیم و کار او رو تجلیل بکنیم. اگر با این دید البته ما نگاه بکنیم، اون وقت خواهیم دید که بین آثار و عناوین آثار او که ظاهراً ما با یک ذهنیت به خصوص نگاه میکنیم و اینا شاید مثلا خیلی با هم مربوط نباشن و در واقع یه جورای جنگوار کنار هم دیگه ما بتونیم اینها رو لیست بکنیم، چنان که دوستان هم مثلا من دیدم در دایره معارف بزرگ اسلام این کار رو کردن، اگر با این روی کرد نگاه کنیم خواهیم دید که اتفاقا اینها همه تلاش های او هست و نشانگر تلاش های او هست برای اینکه پارادایم های گذشته، رهیافت های گذشته، روش های گذشته رو به چالش بکشه و در واقع به خاورشناسان و شرقشناسان و اسلامشناسان دنیا در واقع اشاره بکنه و این رهنمون رو بده که ما باید حتما در واقع دیدگاه های گذشته رو به چالش بکشیم و نقد کنیم و اونها رو مورد تجدید نظر قرار بدیم.
برنامه امشب شب‌های فرهنگ با همراهی شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ به پایان رسید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بخیر، خدا نگهدار.